بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مفاهیمی که اخیراً بر سر زبانها افتاده و به خوبی هم داره بهش توجه میشه، یعنی به جا هم هست که به این مفهوم توجه بیشتری بشه، مفهوم سبک زندگی است. سبک زندگی خیلی سادش اینه که شما چجوری رفتارهای شبانه روز خودت رو در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی تنظیم میکنی. عادات رفتاری، برنامه ها، علاقه هایی که انسان توی رفتارهای خودش نشون میده، سرگرمیاش چجوریه، به آداب و رسوم اجتماعی هم کار میکشه. من میخوام در این روزهای ماه رمضان درباره اثر عبادت و برنامه‌های عبادی در سبک زندگی با شما عزیزان گفتگو کنم. اولا سبک زندگی اهمیتش چقدره از نظر اسلام، و بعد چجوری میشه سبک زندگی رو تبدیل کرد به یه سبک زندگی سالم، حالا اگر نگیم متعالی لااقل سالم باشه، زندگی و رفتارهای ما در زندگی به ما لطمه نزنن، و بعد از این بالاتر ببینیم که عبادت در سبک زندگی ما چه تأثیراتی داره و چه تغییراتی ایجاد میکنه. منتها به عنوان مقدمه بحث، برای اینکه شیرینی بحث رو دوستان بچشن، من از آخر شروع میکنم. شما میبینید ماه مبارک رمضان یه سبک زندگی برای ما تعریف میکنه. زمان سحری خوردن که بلند میشیم برنامه خواب و بیداری ما تغییر پیدا میکنه، زمان افطاری خوردن که بالاخره منظم میشه، خود افطاری خوردن میشه یه مراسم، در همه خانه ها انگار این مراسم برگزار میشه. سحری خوردن هم یه مراسمه. قدیما فیلم هایی از ژاپن نشون میدادن، اونها یه مراسمی داشتن به نام مراسم چای خوردن، یعنی مثل اینکه یه آیین و آداب و مثلا رفتارهای خاصی رو هنگام چای خوردن اجرا می‌کردن و مثلا فکر می‌کردن چای مثلا یه اتفاق خاصی آدم بخوره. حالا ماها چای همجوری بدون مراسم هم می‌خوریم. افطاری خوردن برای ما یه مراسمی داره. سفره افطار یه مراسمی داره. حتما ذکر درش هست. اگر زول بیا نباشه ذکر لااقل درش هست. یا آب جوش قبل از غذا درش هست. سبزی معمولا که اصلا مستحب به سر سفره باشه، دیگه به احترام افطار نون پنیر سبزی میخوان بخورن، مثلا وضعیت غذا میبینید که متفاوت میشه. در سحر و سحری خوردن هم برنامه ها متفاوت میشه. خانواده ها خیلی حساب شده تر دور هم جمع میشن برای افطار، یعنی روابط خانوادگی درش تغییر ایجاد میشه. وقت 30 روز هم هست، مهمانی ها بابشون باز میشه، روابط اجتماعی هم درش تأثیراتی ایجاد میشه. مسجدها یه رونق ویژه‌ای پیدا میکنن، اطعام میکنن و مردم میان تو مسجد فقط نماز نمیخونن، غذا هم میخورن. یعنی سبک زندگی در رفتاری که تو مسجد، رفت و آمد مسجد آدم داره، میبینید که تغییراتی ایجاد میشه. ظهر وقت آزاد میشه، تو ادارات دیگه چایی ترک میشه، دیگه جلسات و این حرفا مثلا دیگه پذیرایی حذف میشه، هیچکی هم گله‌مند نیست، همه روزن طبیعتا. همین وقت ظهر که برای نهار خوردن اختصاص پیدا میکرد و بعد استراحتی در اثر نهار خوردن، اون تغییر پیدا میکنه. استراحت هم هست، استراحت در اثر روزه است. برنامه هایی مثل قرآن خوندن اضافه میشه. اونایی که اهل تلویزیون هستن سریال های هر شب ماه رمضان رو میبینن، خب یکی دو تا سریال بهشون هدیه میشه. اونایی که سطحشون بالاتر اهل معنویات و معرفت هستن، 30 شب پشت سر هم روزه امام حسین، مناجات، سخنرانی شنیدن، سبک زندگی تغییر پیدا میکنه. عصرها آدم حال خیلی از فعالیت ها رو نداره، یک کمی آرام مینشینه، ممکنه فرصت تفکری هم پیش بیاد، مفاتیح مقدار کاربردش بیشتر میشه. این یعنی سبک زندگی رو تغییر داده ماه رمضان. نه اینکه ماه رمضان سبک زندگی رو تغییر میده و تعالی میبخشه و سلامتش میکنه، بلکه خود نماز هم همین کار رو میکنه. ما خیلی وقتا توجه نداریم به اینکه نماز سبک زندگی میاره. اولا بخشی از زندگی انسان رو منظم میکنه، یعنی شما بر اساس این نماز سگانه ای که باید بخونید مجبورید یه برنامه ثابت در طول 24 ساعت داشته باشید و فقط خدا میدونه و کسانی که خیلی دقت کردن که یه برنامه ثابت روزمره آدم داشته باشه چقدر نجات میده زندگی رو از بی‌نظمی، چقدر نجات میده انسان رو و جامعه انسانی رو از بی‌هویتی. شما فرض بفرمایید مساجد گوشه و کنار شهر نباشن، شهر رو به چی میشه شناخت؟ بعضی از شهرک ها هست میسازن، مسجد میسازن، آدم میره انگار یه موجود سربریده است. معماری قدیم وقتی شما نگاه میکنید گل شهر، بازاره که همه دسترسی داشته باشن برای خرید و فروش، گل بازارم مسجده. اصلا بدون مسجد شهر قابل تصور نیست. در زندگی فردی انسان یه موضوعی رو به نام وضو میاره. شما نمیتونید دستتون 24 ساعت رنگی باشه. خانم ها نمیتونن مثلا 24 ساعت دستشون یه جوری باشه که نتونن وضو بگیرن. طهارت یه موضوعی میشه. طهارت انواع و اقسامش میاد جزء زندگی قرار میگیره. هر محل مؤمنانه‌ای قدیما برقرار میشد باید یه حموم هم یه گوشهش میشد، چون مردم میخوان نماز بخونن. قدیما حمام ها صبح زود باز میکردن. آقا خب حمام آدم ساعت 8 باز میکنه. نه، حمام نیاز هست باید صبح زود باز بشه. ببینید این همه تأثیراتی که دونه نماز داره میگذاره ها، به خاطر اینکه یه مقرراتی اعلام شده. لباس پاک باید بپوشی، مکان پاک باید بیستی برای نماز خوندن، قبله رو باید پیدا بکنی. یه دونه نماز به صورت 24 ساعته در زندگی ما چقدر تأثیرگذار بوده، و یا یه دونه روزه در طول سال چه تأثیری میگذاره، چه تنوعی ایجاد میکنه، چه تغییراتی در رفتارهای عادی ما ایجاد میکنه. عبادت اصلا نشونه گیری کرده برای اینکه سبک زندگی ما رو تحت تأثیر قرار بده و رفتارهای ما رو تغییر بده. ما اگر به عبادت پا بدیم، با عبادت صفا کنیم، تأثیرش در زندگی ما خیلی بیشتر خواهد بود. اگر ما برنامه روزمرمونو با نماز تعیین کنیم و تنظیم بکنیم، برنامه سالیانه خودمونو با ماه رمضان تنظیم بکنیم. اول سال خمسشونو خیلیا شب قدر قرار میدن، میگن خمس دادیم شب قدره، ثوابش بیشتره، هر کاری تو شب قدر انجام بدی ثوابش بیشتره. بعدش هم روزی ها از اول شب قدر به بعد، مثلا شب 23 یا 21 تنظیم میشن دیگه. یعنی شما غذایی که شب 24 رو میخوری غذایی که همین دیشب تصویب شده دیگه، آغاز سال مالی شماست. شما میتونید همه برنامهاتون رو بر اساس ماه مبارک رمضان تنظیم بکنید. بعد توی ماه مبارک رمضان حالا دیگه تأثیرات معنوی که هست کاری ندارم، تأثیراتی که در تغییر رفتار ما ایجاد میکنه خیلی مهمه. مهم اینه که ما بیایم ماه رمضان رو و عبادت رو بهش بها بدیم، بگذاریم تغییر در ما ایجاد بکنه. ما ایام نوروز که میشه میگیم خب حالا چه تغییری کرده، خب حالا فصل عوض شده، ما چرا حتما باید با لباس نو بشینیم؟ میگن نه دیگه، عید دیگه، باید لباس نوعت رو بپوشی، اون لباس کهنه رو بذاری کنار. ما که هر چی پرسجو میکردیم زیاد منطق عمیقی براش پیدا نمیکردیم. بالاخره یه رسمی بود، ولی الان هر چی کار شما تو ماه رمضان انجام بدید منطقش منطق پیامبر اکرمه. میفرماید تو این ماه خودتون رو از عذاب الهی نجات بدید با افطاری دادن. یه نفر بیمزه بلند شد گفت آقا نداریم، اگه نداشته باشیم چی؟ آقا فرمود ولو به یه شربت آب، یه لیوان آب دست کسی بده، ولو با یه دونه خرما، که یه خرما به یه کسی بده آقا جون روزه ای، بیا این خرما رو بگیر. ببین سبک رو تغییر میده، اصلا سبک میاره. رفتار انسان رو در یک مقطع کوتاه نیست تغییر میده، در یک مقطع بلند 30 روزه است، همه جانبه هم هست. همه حس کنن که آقا ماه عوض شد، رفتارها تغییر کرد. انقدر اهمیت داره تأثیراتی که روزه بر سبک زندگی میگذاره که بذارید یه مثال وحشت انگیزناک برای شما بزنم. آقا کسی نماز نخونه میزننش؟ نه. کسی روزه نگیره میزننش؟ خب نماز که از روزه اهمیتش خیلی بیشتره، نماز رو نمیزنن، روزه رو بزنن، روزه هم نمیزنن. ولی کسی علنی روزه خاری بکنه باید شلاق بخوره. چرا؟ چون شما زدید سر نرخ. ما اومدیم با این ماه مبارک رمضان رفتارها رو، سبک زندگی و فضا و محیط رو تغییر بدیم، تو عد اومدی سر نتیجه، داری نتیجه رو خراب میکنی. روزه خور هستی، برو برای خود روزه بخور، کسی کارت نداره. ولی علنی وقتی که گناه میکنی، گناه یعنی روزه خاری، این موجب میشه که سبک زندگی تغییر پیدا نکنه. مردم میگن آقا ماه رمضان شد چیزی عوض نشده، همه مردم رفتارشون همون جوریه. حتی در روایت داره با کسی بگو مگود شد تو ماه مبارک رمضان، یه دفعه بگو که خب حالا من جوابتو نمیدم، بحث و ادامه نمیدم، روزم. تو گفتگوشون هم مردم کوتاه بیان، آقا نه من باید جوابشو بدم، این داره اشتباه میکنه، حالا ولش کن، روزه ای دیگه، روزه ای مجادله نکن، چون تو هرچی میگی اونم یه جوابی میده، تو هی باید توضیح بدی. مجادله اصلا مکروه تو زمان، با زبان روزه تو ماه مبارک رمضان. طرز حرف زدن آدم ها باید تغییر کنه، جدا از این که بوی بد دهان روزه دار خود به خود موجب میشه که روزه دارهای کمی کمتر حرف بزنن با هم دیگه، خود روزه ضعف میاره، خود اون ضعف هم کمی بالاخره بیحالی میاره، نمیگذاره آدم هر کاری رو انجام بده. میگه آقا من ضعف روزه نمیذاره قرآن بخونم، الهی فدای قرآن خوندنت بشم، اشکال نداره، عوضش 10 تا کار خلاف دیگه هم نمیتونی بکنی، اون بیشتر به صرف است تا اینکه شما بایستی هم قرآن بخونی، انرژی داشته باشی قرآن بخونی، همون 4 تا کار دیگر رو انجام بدی، یه کمی بیحال باش، اصلا خدا میخواد تو رو تو ماه رمضان بیحال ببینه. ببینید به حج هم که نگاه میکنید میبینید دوباره حج به زندگی آدم کار داره. آدم ها بعد از حج یه کلاهای مخصوصی میذاشتن، اصلا صداشون میزنی میگی حاج علی آقا، حاج حسین آقا، یه حاج به کلمش اضافه میشه. خود حج وقتی میره بر میگرده ولیمه میده، وقتی میخواد بره کلی رفتار داره که تغییر پیدا میکنه، حلالیت میطلبه. تو خود حج 24 ساعته دارید رفتار انجام میدید، اول لباستون رو عوض میکنن، دیگه سر تو به این سادگی نمیتونی بخارونی، با رفتار آدم کار دارن. خیلی عبادت به رفتار آدم ارتباط پیدا میکنه. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن نماز خودش یه ورزش هم هست، جدا از این که بعضی از اطباء گفتن از بعضی از جهات این که شما وضو میگیرید صورتتون رو و دستاتون رو میشورید، یه نمه آبم به پا و سر خودتون میزنید، این با یه استخر رفتن فرقی نداره، وضو گرفتن با استخر رفتن فرقی نداره از بعضی از جهات. این رطوبتی که به سرشاخه های عصبی در صورت میرسه که بیشتر این سرشاخه های عصبی در بدن در صورت انسان هست، این رطوبت چه آثاری رو مغز میگذاره؟ یکی از اطباء کنفرانس علمی داشتن میدادن، نه اینکه فرق نداره با استخر، فرق داره، ولی از بعضی از جهات معادل یه دونه استحمام کامل اثر مثبت داره رو آدم. عبادت زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده، برنامه عبادی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده، برنامه عبادی اصلا سبک میده به زندگی ما. خدا اصرار داره بیاد تو مهمونی های ما حضور پیدا کنه، برای مهمونی های ما برنامه بریزه. میفرماد ماه رمضان صله رحم بکنید تا از عذاب الهی نجات پیدا بکنید، ماه رمضان صدقه بدید. در یک خطبه شعبانیه که یه صفحه بیشتر نیست، تو این یه صفحه 2 بار سفارش شده به ایتام رسیدگی بکنید. خب دیگه یتیم های شهر ماه رمضان بهارشون میشه، عیدشون میشه، آقا قصه فرق کرد، ماه رمضان شد و رفتار مردم نسبت به یتیم متفاوت میشه. عبادت چرا اصرار داره به رفتار ما بپردازه، رفتار ما رو تغییر بده، رفتار ما رو به صورت دائمی تغییر بده؟ عبادت چرا اصرار داره رفتار ما رو یک جهت الهی بهش بده و تحت تأثیر قرار بده؟ مگه رفتار چقدر اهمیت داره؟ از اینجا برگردیم به اصل سبک زندگی که ببینیم اهمیت سبک زندگی اساساً چقدر هست. یک روایتی رو من برای شما قرائت کنم. این روایت روایت عجیبیه. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه هم این روایت رو یه مقدار شرح کردن در یک جمله ای، و من متن شرح آقای بهجت رو هم برای شما میخونم. البته نه اینکه این روایت رو بخونن شرح بدن، یه جایی سخنرانی کردن، این تو بیانشون این مطلب هست، بعد ما دیدیم این بیان مربوط میشه به این روایت، روایت و اون بیان رو هر دوتاشو کنار هم گذاشتیم خدمت شما تقدیم میکنیم. امام صادق علیه السلام میفرماید یا عبادی از صدیقین، ای بندگان صدیقین. صدیقین مقامی بعد از انبیاء الهی، سلمان فارسی رو باید گفت جز صدیقین، بنده های خوب خدا رو اینجوری صدا میزنن. میفرماید ای بندگان راستگوی من، ای بندگان صادق من، حداقل معنای صدیقین رو بگیریم، ای بنده های بیشیل پیله من، صاف و صادق من، تنعمو به عبادتی، از عبادت من لذت ببرید، فی دنیا، در دنیا، فانکم تتنعمون بها فی الاخره، که شما از همین عبادت در آخرت هم لذت خواهید برد. اینجا آقای بهجت میفرماد معلوم میشه عبادت یه تکلیف زوری نیست که چوب بالا سر آدم بگیرن آدم رو وادار بکنن به عبادت، از عبادت میشه لذت برد. میفرماد از حدیث برمی آید عبادات قابلیت تنعم را دارد، قابلیت اینو داره که شما ازش لذت ببری. ولی ما عبادات رو به گونه‌ای به جا می آوریم که گویا شلاق بالای سر ماست، گویا داروی تلخی رو از روی ناچاری می خوریم. عبادت اینجوری نیست. شما به عبادت پا بدی، عبادت میاد رفتارهای شما رو تنظیم میکنه، تغییر میده. بعضی ها عادت دارن سر نماز یه عبای میزن رو دوششون. این یعنی چی؟ یعنی لباست برای نماز تغییر پیدا کرد. یه مدت این کار رو بکن، اصلا دیگه نمیتونی از عبا جدا بشی، یعنی چی؟ حس بهتری پیدا میکنی. اینا زندگیه دیگه، اینا سبک زندگیه، فرم لباسته. یه مدتی چون خوب پوشیده باشه بدن انسان، مثلا آدم عبا رو جلوی خودش بگیره، یه پوشیدگی قشنگه دیگه، سر نمازم قشنگه، قشنگتره در واقع. خب این پوششی که با عبا هست شما سر نماز برای خود انتخاب کن. مساجد خیلی هاشون دارن، یعنی سی چلتایی برمیدارن عبا میندازن. یه مدتی عادت کن به این رفتار ساده، استحباب ساده ای هم داره، همچی زیاد تأکید شاید نشده باشه. یه مدتی لباس رو تغییر بده سر نماز، ببین چه حسی پیدا میکنی، متوجه میشی داری نماز میخونی. وقتی با همون لباس کار و مهمونی و پلوخوری وای میشه سر نماز، هیچی عوض نشده. خب چرا چیزی عوض نشه؟ من تو رفتارم یه چیزی رو عوض میکنم، این کمک میکنه من توجه بیشتری پیدا بکنم، این کمک میکنه من احساس معنوی بهتری پیدا بکنم. حالا چرا سبک زندگی اساساً اینقدر اهمیت داره که عبادات اصرار دارن بیان رو سبک زندگی ما تأثیر بگذارن؟ یه جمله شو امروز بگم چرا سبک زندگی اثر داره، اهمیت داره. برای اینکه دوستان من، عمل بر علم ما، بر علاقه های ما، بر عقاید ما خیلی اثر داره. اینو کسی بهش خوب توجه نمی کنه، کمتر بهش توجه میشه. فکر میکنم برای اینکه عقیده ها محکم بشه باید بریم کلاس عقیدتی. خب بله، اونم یه نقشی داره، ولی همه نقش با اون نیست، بیشترش با عمل. شما وقتی که عمل رو بهش دقت کنید، میبینید عمل بر علاقه های شما تأثیر میگذاره. آدم مستقیما نمیتونه علاقه های خودش رو جابجا کنه. من دنیا رو دوست دارم، چیکار کنم دنیا رو دوست نداشته باشم؟ خب عمل تو اصلاح کن، یه کمی از این دنیا چشم‌پوشی کن، بده بره، یه کمی بذل و بخشش داشته باش، با رفتار خودت احوال خودت رو تغییر میتونی بدی. نه آقا یه صحبتی کن حب دنیا از دل ما بره. حب دنیا با صحبت از بین نمیره، صحبت مؤثره، بالاخره تذکر منفعت داره، ولی ریشه کن شدن حب دنیا از دل با رفتار خود آدمه. آقا من میخوام خیلی معرفت پیدا کنم. خب معرفت با عمل پیدا میشه. وقتی شما به آنچه که میدانید عمل بکنید، خدا از آسمان برای شما علم و معرفت فرو خواهد ریخت. انگار فرشته های الهی اومدن همه معلم شما میشن. عمل اثرش خیلی بالاست. چرا پیغمبر اکرم به استغفار اینقدر اهمیت میدادن در حالی که ما اینقدر اهمیت نمیدیم؟ آدم مثلا گیرپاش میکنه این روایت رو میشنوه. پیامبر گرامی اسلام از هر جلسه گفتگوی دوستانه بلند میشدن 25 مرتبه استغفار میکردن، که آثار احیانا سوء اون جلسه گفتگو رو از بین ببرن. حالا تو جلسه پیغمبر که غیبت نمیشده، همه حرف خدا بوده، ولی بالاخره آدم نشسته گفتگو کرده، مبادا رفتاری داشته باشه استغفار بکنه. بابا مگه رفتار چقدر مهمه که حالا رفتار بعدش اینقدر مهم باشه که استغفار اینقدر بخواد، رفتار احتمالاً بدی آدم انجام بده که این همه استغفار بخواد؟ رفتار مهمه. شما اگر به آقای اسلام عزیز اجازه بدید، رنگ لباستون هم براتون تعیین میکنه، فرم لباستون هم براتون تعیین میکنه. اگر به اسلام اجازه بدید، فرم خونه هاتون هم براتون تعیین میکنه، فرم شهر و کوچه ها و پس کوچه ها و اینا رو همه رو تعیین میکنه، فرم ماشین شما رو هم تعیین میکنه، تأثیر میگذاره رو همه اینا. میگه بیا من راهنمایی کنم بهت که چه رفتاری نتیجه چه خواهد شد، برنامه رفتاری تو هم بهت بدم. اساساً رفتار ما در زندگی خیلی تأثیر داره. حالا سبک زندگی صرفاً رفتار که نیست، رفتاری که مداوم انجام میگیره سبک زندگیه، تبدیل میشه به یک سبک، به یک فرم، به یک شکل خاص. وقت در روایات نگاه میکنید میفرمایید عمل مداوم اثرش از عمل مقطعی، هرچند خوب تر باشه عمل مقطعی بیشتره. شما یه عمل خوب انجام بده ولی مداوم، ببین اثرش رو چقدره. مثلا گاهی از اوقات یه دفعه 100 تا زیارت عاشورا بخونی، اثر داره، نه اینکه اثر نداره، ولی اثرش کمتر از اینه که هر روز زیارت عاشورا نخونی. یه بار بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، ولی هر روز بگی، دائمی بگی. رفتار دائم اثرش رو انسان خیلی زیاده. به همین دلیل مسلمه سبک زندگی برای آقای اسلام خیلی مهمه. خودش میاد کمک میکنه به طراحی سبک زندگی برای ما. جدای از اون، چند تا عبادت رو در زندگی ما قرار داده. خود اون عبادت ها مثل سیخ کباب که این گوشت رو نگه میدارن برای کباب شدن، برمیداره نگه میداره کل زندگی ما رو، چون محکمه دیگه، سر جاش هست. سرت بره دو تا چیز نباید بره دیگه، یک قضا که نمیره الحمدلله، یکی هم نمازی که نباید بره انشاءالله. وقتی که به عنوان یه عنصر ثابت اومد، اثرش رو خواهد گذاشت. اما خوش به حال اونایی که در سبک زندگیشون یه برنامه مداوم دارن به نام روزه ابا عبدالله الحسین. اصلا روزه ای هم چه تأثیرات عمیقی در روح انسان باقی میگذاره، چه تأثیرات عمیقی در نورانیت انسان باقی میگذاره. بعدی که خدا شاهده یه کسی یه ذره اهل باطن باشه، نه همچین زیاد، یه ذره. آدم اهل روزه رو از غیر روزه تو همون نگاه اول تشخیص میده، تو نگاه اول تشخیص میده. آدم در زندگی خودش این سبک رو قرار بده که بخواد به خدمت ائمه هدى علیهم السلام زیاد برسه، به خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ماه مبارک رمضان ماه امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که وقتی کمیل از ایشون سوال کرد که آقا اون دعا رو به من یاد میدین، که بعد مشهور شد به دعای کمیل، یه دعایی بود امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود اگر میتونید هر هفته این دعا رو بخونید، نمیتونید ماهی یک بار، نمیتونید سالی یک بار بخونید، نمیتونید در تمام طول عمرتون یه بار بخونید این دعا رو. بعد آقای کمیل اومد فقط بعد از جلسه پرسید آقا اون دعا چی بود، میشه به من یاد بدی؟ حضرت فرمود باشه بهت یاد میدم. کمیل نوشت شد دعای کمیل. وقتی که آقای کمیل از امیرالمومنین این سوال رو مطرح کرد، حضرت در پاسخ فرمودن بله آقای کمیل بهت یاد میدم. بعد یه جمله ای فرمودن، فرمودن این که تو زیاد در خونه ما میای، زیاد با ما هم نشینی میکنیم، بر ما واجب میشه هرچی بخوای بهت میدیم. بله دعا رو بهت یاد میدم. آدم زیاد در خونه اهل بیت بنشینه، میفرمان بر ما واجب میشه. یا ابا عبدالله 30 روز ماه رمضان میخوایم هر شب هر روز ظهر بیام در خونت یه بار بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. محرم از اونا هم سبک زندگی ما رو تغییر بده مثل محرم. اگر محرم 10 روزه برای خیلی ها، محرم از اون 30 روز باشه برای همه.